بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شریف صد رحمت الله علیه، جلسه 179، ارکان استصحاب، رکن اول، وجه ثانی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد. بحث ما در ارکان استصحاب بود. شیخ سعد رحمت الله علیه فرمودند که بر اساس تعریفی که از استصحاب ارائه شد، استصحاب 4 رکن دارد: یقین به حدود، شک در بقا، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، و اینکه اثر عملی بر استصحاب مترتب باشد. بحث ما در یقین به حدود بود. مشهور گفتن که قائل شدن که یقین به حدود رکن مقوم استصحابه. آقای سعد فرمودن که یعنی اینکه صرف حدوث حالت سابقه کافی نیست، حالت مکلف و قطع مکلف نسبت به حالت سابقه تأثیر در جریان استصحاب دارد. البته ممکنه کسی، همونجور که آقای سعد گفتن، بر اساس روایت لعنک اعرته ایاه و هو طاهر که اشاره به این داره که قطع تو تأثیر ندارد، استفاده بکنه که قطع رو در اینجا به جایی که گفتن ارشاد به همون حدوث حالت سابقه در عالم خارجه. ولی بنابر نظر مشهور گفتن یقین شرط. بعد مشکلی پیش آمد که اگر قرار باشه یقین به حدوث رو شرط بدانیم، در جایی که ما اماره آمد برای ما حالت سابقه رو اثبات کرد، ما میتوانیم استصحاب جاری کنیم یا نمیتوانیم استصحاب جاری کنیم؟ شهید صدر رحمت الله علیه فرمودن که برای این مشکله چند جواب داده شده. جواب اول جوابیه که محقق نائینی رحمت الله علیه دادن که جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت و خواستن طبق مبنای خودشون در حجیت امارات که گفتن جهل علمیت شده، بگن که اینجا حاکم ادله حجیت امارات بر استصحاب و موضوع استصحاب تعبدن موضوع برای استصحاب درست میکنه، چون موضوع استصحاب که لاتن قدل یقین به شک ابدا یقین وجدانیه و شارع متعال با جعل حجیت برای اماره یقین تعبدی درست میکنه و موضوع تعبدی برای دلیل دیگر این میشود حکومت. شیخ صدر رحمت الله علیه قبلا یه مشکلی با آیین نائینی داشتن که میفرمودن که ما به نظر ما در مورد استن حکومت حتما نظارت شرطه، یعنی باید دلیل حاکم در سند تفسیر دلیل محکوم باشه، به تعبیر ثالث یه شاهد و نشانه، و برای که بشه روشن کرد که این چه جوری میشه، فرمودن که اگر دلیل محکوم نباشه، مثلا دلیل حاکم لغو باشه. فقط لغویت نیست ها، اگر لسان تفسیر استفاده کنیم به هر صورتی کافیه، یه قرینه عامی بر تفسیریه بودن لغویته، یکی هم میگه که نه، ظهورش این باشه که داره یه دلیل دیگه ای رو تفسیر میکنه. درست شد؟ ظاهر روایت ناظر به یه روایت دیگه ایه، داره تفسیر میکنه دلیل دیگه ای رو. و فرمودن در اینجا چون ما هیچ نظارتی در دلیل حجیت امارات نسبت به استصحاب نمیبینیم، نه لغویت پیش میاد و نه نظارت تفسیری خاصه وجود داره. دلیل حجیت اماره میگه که آقا بیانه حجته، یعنی شما میتوانی مطابق دیار اماره مثل بیانه عمل بکنی. یه دیگه کاری بی نداره که آیا موضوع دلیل استصحاب رو هم توسعه میده یا نمیده. لذا بنابر مبنای آی صد که نظارت رو شرط میدونن، حکومت رو نپذیرفتن. بنابر آی مبنای نائینی که حکومت نظارت رو شرط نمیدونن، یا طبق او تفسیری که آی سیستانی حفظه الله گفتن که قبلا خدمتتون عرض کردم، فرمودن صرف ملائمت دو تا دلیل کافیه، در اونها ممکنه شما تفسیر رو درست کنی. البته نمیدونم، بعید میدونم آی سیستانی این فرمایش آی نائینی رو بپذیرن که دلیل حجیت اماره در مقام جعل علمیته. گفتیم دلیل اثباتی برای مطلب نه داریم، ولی اگر جعل علمیت باشه نظارت دیگه لازم نیست. یه هزار کلام در بحث قبل. میماند وجه دومی که ذکر شده. وجه دومی که ذکر شده فرمایشیه از مرحوم صاحب کفایه رحمت الله علیه. حالا البته فرمایش مرحوم صاحب کفایه الان بحثمون نیست، بحث مهمی هم نیست تفصیلا واردش بشیم، چون اصل مبنای ایشون مبنای درستی نیست، حالا عرض میکنیم. و الا تفسیرهای متعددی بیان شده برای فرمایش صاحب کفایه. حالا آیه صد میفهمن بنابر یه قیلی که در تفسیرش، یکی از تفسیراتی که کلام مرحوم آخوند رو کردن اینه که مرحوم آخوند گفتن آقا اصلا یقین به حدود رکن در دلیل استصحاب نیست، مفاد دلیل استصحاب جعل ملازمه است بین حدوث و بقا. استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه هر وقت یک شیء حادث بود من بقاش رو برای تو جعل میکنم، هر ملازمه برقرار میکنم بین حدوث یک شیء و بین بقای یک شیء. میگیم خب ثمرش چی میشه؟ میگن ثمرش میشه که وقتی شارع متعال آمد جعل ملازمه کرد بین حدوث و بقا، خب وقتی حدوث به وسیله یک حجت مثل اماره ثابت شد، شارع متعال اینجا میگه من ملازمه برقرار میکنم، به دلیل استصحاب و ملازمه استصحابی بقا هم ثابت میشود. استصحاب یقین رو شرط نمیدونه، استصحاب میگه هر جا حدوث ثابت شد بقا هم ثابت است. شما ثبوت حدوث رو به وسیله اماره اثبات درست کردی، اماره آمد حدوث رو برای شما اثبات کرد، بعد استصحاب بقا رو برای شما استصحاب درست میکنه. چی؟ مطلقه دیگه. این که حدوث ظنیه یعنی حدوثی که ثابت باشه، حدوثی که برایش حجت داشته باشه دیگه. که چی؟ نه حالا هنوز رو شایستد که فعلا جواب خودشو نداده دیگه، باید حلش کنید تو جواب خودشون چیه. تو جواب خودشون هم آیستد اینها رو درست میکنه. آیستد خودش یقین رو شرط میدونه، آیستد استظهار میکنه از ادله یقین رو. گفت میشود از لعنک عرته و ایاک و هوه طاهر استفاده کرد، ولی ظهورش اینقدر قوی ندونست که از جمعی ادله استظهار شما دست برداری. لذا خود آیستد قائلی که رکن اول یقین به حدوثه، منکر رکن اول تا اینجا نشده. خب این فرمایش آی بشون فرمایش حالا همین میرسیم، حالا همین یکی یکی میرسیم که از کجا به دست آورده، حالا یکی یکی بحث میکنیم که آیا همچی استثاری درسته یا درست نیست. آی خویی یک اشکال ابتدا هم بفر فرمایش مرحوم آخون خودش اشکال داره، بهش میرسیم. یه اشکال آی خویی کردن به فرمایش مرحوم آخون، این به خاطر عدم تلقی صحیح فرمایش مرحوم آخونده. ابتدا آی صد فرمایش آی خویی و اعتراضشون رو بیان میکنه، پاسخ میده، بعد میاد میرسه که خود فرمایش آخون چه مقدار وزن داره. نه آی خویی اشکال کردن که آی آخون شما چی میفرمایید؟ ای که میگید مفاد استصحاب ملازمه بین حدوث و بقائه، مرادتون ملازمه واقعیه در مرتبه واقعه یا ملازمه در مرتبه ظاهره؟ اگه مرادتون ملازمه در مرتبه واقعه، یعنی در واقع اماره داره میگه هر وقت واقعا حدوثی بود من حکم میکنم که واقعا بقا هست، پس در واقع داره کشف عن الواقع میکنه دیگه، این میشه مثل بقیه امارات، همونطوری که خبر ثقه در مقام کشف عن الواقعه و عرض کنم بینه در مقام کشف عن الواقعه و ید در مقام کشف عن الواقعه، استصحاب هم میشود در مقام کشف عن الواقعه و میشود اماره. آی خویی این چه اشکالیه به مرحوم آخون؟ شما که خودت قبول داری استصحاب اماره است. میگه من دارم بنابر مبنای مرحوم آخون نقض میکنم. آخوندی که استصحاب رو اصل عملی میداند نمیتواند بگوید مفاد استصحاب جعل ملازمه است بین حدوث واقعی و بقای واقعی. پس مرحوم آخون این میگه نه آقا، مرحوم آخون که ایره نمیگه، میگه ملازمه است بین حدوث ظاهری و بقای ظاهری، هر وقت یک حدوث ظاهری اثبات شد من حکم میکنم در مرتبه بقا به بقای ظاهری. مرحوم آقای خویی رفته گشته یک مثال نقض برای آخون پیدا میکنه، میگه مرحوم آخون اگه علم اجمالی داشتیم که یا ظرف الف نجس شده یا ظرف ب نجس شده، درست شد؟ بعد برامون علم تفصیلی حاصل شد سامنکم که ظرف الف نجس بوده از اول و نسبت به ظرف ب شک بدوی حاصل شد، شما اینجا باید بگه هنوز نجاست استصحاب در اینجا جاریه و نجاست است. چرا؟ چون حدوث ظاهری که شما داشتید دیگه، درست شد؟ حدوث ظاهری برای شما اثبات شد در به وسیله علم. حالایی که شما شک میکنی در مرتبه بقا هنوز هست یا نیست، استصحاب حکم میکنه هر وقت حدوث ظاهری باشه ولو حدوث واقعی از بین رفت، به خاطر که قطع شما به شک تبدیل شد، ولی حدوث ظاهری که بود، هر وقت حدوث ظاهری باشد در مرتبه بقا شما باید بگی بقای ظاهری هم هست، در صورتی که هیچ کس نمیگه اگه علم اجمالی منحل شد نسبت به طرف دیگه شما استصحاب جاری میکنه، همه میگن براءت جاری میشه. آی صد میگه اصلا ما نمیفهمم آی خوش چجوری شما بحث تصویر کردی؟ یه شق سوم وجود داره، ظاهر فرمایش آخوندم از اول همیه، میگه هر وقت بقای واقعی اثبات شد در مقام شک حکم به هر وقت حدوث واقعی اثبات شد در مقام شک حکم به حدوث ظاهری، به بقای ظاهری میکنیم. یعنی میخواد ملازمه برقرار کنه بین بقای واقعی و حدوث ظاهری، بین حدوث واقعی و بقای ظاهری. پس نه اون مشکل اول پیش آمد که بگه اماره است، نه حکم به حدوث ظاهری میکنه، نه مشکل دوم پیش آمد که اگه علم اجمالی منحل شد دوباره هنوزم استصحاب جاری بشه، نه به خاطر که میگه بقای واقعی، شما بقای واقعی به هم خود ظاهر عبارت تعارض بین بقای حدوث واقعی و بقای ظاهری چی میشه؟ همیشه حکم ملازمه حکم واقع، حکم تعبدیه دیگه. واقع اگه منظره دیگه که حکم واقعی، نه ملازمش واقعی یعنی حقیقیه، نه حکم نمیخواد ملازمه حقیقی بین اشیاء تکوینی است. اینا همیشه ملازمه های شرعی ملازمه تعبدیه. همیشه ملازمه‌ای که شاره بین حکم و بین موضوع برقرار میکنه یا بین دو تا حکم برقرار میکنه، اینا همش ملازمه های تعبدی هست. مگر اونایی که عقل بخواد کشف کنه، مثل قاعده ملازمه که از طریق ملاکات کشف میکنه که هر وقت شاره چیزی رو دوست داشته باشه مقدمش هم دوست داره. نه ای که استصحاب، آقا ای که استصحاب، آقا استصحاب اینجا میگه مفاد دلیل جعل استصحابیه. یعنی چی استصحاب؟ دلیل تعبدیه، دلیل عقلی که نیستش که. ما استصحاب رو بر اساس روایات حجت دونستیم. یعنی چی نمیفهم چی؟ نه اصلا نمیفهمم چی. شاره وقتی داره تعبد برقرار میکنه میگه هر وقت یه چیزی حادث بود شما بگو باقیه، خب این به تعبد شاره چجوری ملازمه عقلیه؟ بله اونایی که استصحاب رو به حکم عقل میدانند ممکنه یه حرف شما بزنی، ولی اونایی که به سیره عقلایی میدانن، نه بنابر تقریب مرحوم آقای اصفهانی که میگفت سیره های عقلایی همشون برای آراء محموده این که برای حفظ نظامشونه که عقلایی رو حکم میکنن، نه کسی که از باب سیره های عقلایی رو بر اساس یه بناعاتی میذارن که برای زندگیشونه و شعار مطالعه امضا کرده اونها رو، کسی که اینجوری میگه، بگه به بنای عقلای یعنی به عقل یک جوری برنگردونه، اصلا به حسن و قبح برنگردونه و امور واقعی ندونه، چرا اونایی که حسن و قبح ها رو امور واقعیه بدونن و اینها رو برگردونن استصحاب رو به یه حسن و قبح که فکر نمیکنم همچی کسی تو وجود داشته باشه، خب بله، ولی اینها همش تعبد دیگه، حالا چه تعبد از ناحیه شارع چه تعبد از ناحیه عقلاست تفاوتی نمیکنه. خب آقای خب حالا خود فرمایش مرحوم آخون چه وزنی داره؟ فرمایش مرحوم آخون، آقای صد میفرمایند مرحوم آخون در واقع فرمایش شما انکار رکن اوله. ما بحثمون بود که گفتیم آقا رکن اول میگه یقین به حدوث شرطه، بعد گفتیم حالا اگر یقین نبود اماره بود چه کارش بکنیم؟ شما از همین ابتدا یقین به حدوث رو برداشتیم، میگه اصلا یقین به حدوث شرط نیست، خود ثبوت حالت سابقه شرطه، و اگر میخوای ثبوت حالت سابقه رو اثبات کنی باید استظهار کنی، دلیل بیاری. آقای آخون میگه که خب من دلیل میارم. میگه چی؟ میگه که آقا وقتی شما دلیلی میاد میگه لا تنقضی یقین به شک، لفظ یقین وقتی به کار رفته، مگر یقین نمیتواند کاشف باشد و مرآت باشد از متیقنش؟ میگیم چرا میتواند. پس میگه وقتی میگه یقین به حدوث، یقین رو شعار اینجا به کار برده به ما هو مرآتون و کاشفون ان متیقن خودش. پس بنابراین وقتی میشود و امکان دارد که کلام اینجوری حمل بشه، ما کلام رو بر همه معنا هم میکنیم. لا تنقض الیقین به شک ابدا، یعنی لا تنقض الحالت و سابقت المتیقنه، نه که لا تنقض یقین به حالت سابقه متیقنه رو. یقین رو شارب به ما هو مرآتون و کاشفون عن المتیقن به کار برده. آقای سعد میفرمایند که مرحوم آخون صرف احتمال این که یک لفظ به حمله بر یک معنایی بشود که برای این که حمل کنیم بر آن معنا کافی نیست، شما باید یه استظهاری در کلام بکنید. درست شد؟ کلام شما باید یه استظهار داشته باشه. اولا این فرمایش شما خلاف ظاهر و عرفی کلامه. چرا؟ آقای سعد به یک نکته قشنگ اشاره میکنن، میفهمن مرحوم آخون مراد شما از اینجا که میگی یقین به ما و مرآتون و کاشف به کار میرود، یقین وجدانی رو نگاه میکنی، علم وجدانی و واقعی و خارجی رو نگاه میکنی. بله، خصوصیت علم اینجوریه که انسان وقتی علم داره علم خودش رو دخیل نمیدانه، هر آنچه میبیند و توجه میکند متعلقشه. وقتی شما الان یقین داری که در اینجا دیواری وجود دارد، اصلا توجه به واسطه بودن علمت نمی کنی. تنها چیزی که اندد منکشفه همین دیواره. علم خودش به قول ما واسطه مرآته، ولی ما ها غالبا به خود علم توجه نمی کنیم. در عالم خارج وقتی علممون تعلق می گیره به اشیا، وقتی حضور و صورت شیء در نفس میشه، ما به صورت بودنش توجه نمی دونیم. علممون را همیشه عین انکشاف و ارائه عن الخارج می دونیم. لذا ما این حرف شما رو نسبت به قطع وجدانی قبول داریم که هر وقت در عالم خارج مستاقن و به حمل شای قطعی محقق می شود، این قطع مرآت عن الخارجه. ولی الان که بحث ما در قطعهای به حمل شایع نیست، بحث ما در مفهوم قطعه. وقتی لفظ قطع در روایت به کار رفته، مفهوم قطع رو که نگاه میکنی، مفهوم قطع که مرآت برای متیقنا نیست، مفهوم قطع مرآت برای مصادیق قطعی که در عالم خارج پیدا میشه، مصادیق خود قطعها. وقتی میگه اذا ایقنت مفهوم قطع، یعنی ای حالت نفسانی، ای حالت نفسانی، ای حالت نفسانی، این حالت نفسانی، یعنی به همون مصادیق یقین مرآته، نه نسبت به متعلقاتش. وقتی میگه اذا ایقنت، نه یعنی که دیوار رو دیدی، خونه رو فهمیدی، یعنی به متیقنات کار داشته باشیم، بلکه به همین افراد یقین کار داریم. پس وقتی لفظ یقین به کار میره، ظهورش داره که یقین به نحو موضوعیت در دلیل عرض شده، چون ظهور خود مفهوم یقین ارشاد به افراد یقینه. پس خود قطع ها ملاکه. بله، نسبت به او قطع به حمل شایع وقت دیگاه میکنید، قطع خارجی و قطع به حمل شایع، بله اون قطع دیده نمیشه، مرآت نسبت به مصادیقه. ولی متیقنات ها مرآت برای متیقناته، ولی مفهوم قطع مرآت برای مصادیق یقینه، نه مصادیق متیقنات. پس بنابراین وقت شارع میگه لا تنقض الیقین به شک ابدا، این ظهورشه که یعنی یقین شما در موضوع افسوده، یقین تک تک یقین ها در موضوع افسوده، نه حدوث ها، نه متیقنات، نه تحققا در عالم خارج. پس بنابراین این حرف شما در یقین به حمل شایع درسته، ولی در یقین به حمل اولی مفهوم یقینی که در اینجا عقد شده در اینجا درست نیست. مفهوم یقین مصداق برای مرآت برای متیقنات نیست، مرآت برای افراد یقینی که در عالم خارج محقق شده. لذا یقین اینجا یقین موضوعیه و شما نمیتونید یقین رو از موضوعیت بندازید. لذا آقای سعد میگه اگه مرحوم آخون میخواست تمسک بکنه، نباید به این وضع، به این شیوه های خاص بیاد مشکل رو حل کنه. نمیتونه بیاد بگه لا تنقض الیقین، یقین درش به کار رفته، به ما هو و مرآتون برای متیقنات. این نه قرینه عامه داره نه قرینه خاصه داره، هیچ جور نمیشه. نه مناسبات و حکم و موضوع درستش میکنه، نه خصوص اینجا قرینه ای داره که بگه آقا اینجا یقین در این معنا به کار رفته. مناسبات و حکم و موضوع هم مشکل رو حل نمیکنه، به خاطری که مناسبات و موضوع در جایی که بگه نه آقا معنی نداره که این لفظ در این مورد، وقتی میاد میگه اصاب صومی دم و رعافی، میگه معنی نداره که خصوصیت خون دماغ زراره تاثیر در حکم داشته باشه. لذا مناسبات و حکم و موضوع میگه او داره استفاده میکنه از مطلق دم داره سوال میکنه. درست شد؟ ولی اینجا وقتی میگه لا تنقض الیقین به شک ابدا، کسی میگه آقا نه معنی نداره که خصوصیت یقین تاثیر داشته باشه. ها عرف میگه نه بعیدم نیست، شاید خود خصوصیت حالت نفسانی مؤثر بشه، شاید و لا تنقض الیقین و شک ابدا خود خصوصیت حالت نفسانی، پس مناسبات حکم موضوع هم در مقام وجود نداره، قرینه عامه و نوعیه هم وجود نداره که بر اساس او بخوایم دست از ظهور اولیه برداریم هم بر معنای دیگه بکنیم. در اصحاب صوبی دم و رعافی اونجا معنی داره مناسبات حکم موضوع باعث میشه دست از خصوصیت برداریم، ولی در اینجا به عرف میگید نه اشکال نداره، ممکنه واقعا شارع متعال برای حکم به بقا صرف فراغ از حالت سابقه براش مهم نباشه، یقین شما براش مهم باشه، یعنی حالت سابقه متیقنه موضوع باشه برای که شارع حکم به بقا بکنه، میگیم آره ممکنه. وقتی همچین چیزی رو عرف میپذیره دیگه وجه نداریم دست از ظهور لا تنقض الیقین به شک ابدا در اینکه حالت نفسانی دخیل دست برداریم. اگر اخون میخواست کاری بکنه باید بل انک ارتهو ایا و هو طاهر تمسک میکرد، با این روایاتی که لا تنقض الیقین به شک ابدا کار از پیش نمیبره، و ما هم گفتیم لانک ارتهو و هو طاهر ظهور یه روایت به اندازه نیست که دست از ظهور او همه روایتی که لفظ یقین درش به کار آورده بود. اگر تو مشو صحیح چندون بود که 5 6 تا هی عبارت داشت، هی حضرت فرمودن تو یقین داشتی، تو میدونستی، قاضی دست از همه اونها نمیشه به خاطر این نکته برداشت، یقین رو نقض نکن، دست از همه اینا برداریم میگه مدوس حالت سابقه این روایت به تنهایی زور نداره. پس نتیجه ای که فرمایش مرحوم آخون اولا که انکار اصل مبناست، درسته اگر مبنا انکار بشه شبهه هم برداشته میشه، اگر حدوث حالت سابقه باشه خب اماره حالت سابقه رو اثبات میکنه، ولی این هم به درد نمیخوره به خاطر اینکه قرینه ای برش نداریم، آخون نتونستن این رو اثبات کنه. در تک روایته اگه اینقدر بود که در کلام روایت ائمه اینجوری بود آره، خب نداره، خب ما نه همچی ظهوری نداریم که اصلا میگه ما در کلام ائمه وقتی یقین به کار میره منظور متیقنه، نه ممکنه تک روایت قرینه خاصه داشته باشیم، ولی همچی چیزی مدعایی کسی ادعا نکرده. الوجه الثانی ما ذکره و صاحب الکفایه رحمه الله و حاصله او علی ما قیل فی تفسیره، که حالا دیگه ما کار نداریم اینجا تفاسیر دیگه چیه، وایست تفسیرشون از کلام مرحوم آخون چیه، میگه ان الیقین بالحدوث لیس رکنا فی دلیل الاستصحاب، میگه یقین به حدوث رکن در دلیل استصحاب نیست، بل مفاد الدلیل جعل الملازمه بین الحدوث والبقا، میگه که علا ما قیل فی تفسیرهی میگن یقین به حدوث رکن در دلیل استصحاب نیست، مفاد دلیل استصحاب ملازمه بین حدوث و بقاست، پس وقتی اماره آمد حدوث و استصحاب اثبات کرد دلیل استصحاب هم بالملازمه بقا رو اثبات میکنه. چی؟ حالا اونجا فرمودن دیگه بر اساس باید، ولی اینجا میگن که ظاهر حالا بخوانو ببینیم تا آخر چی کار میکنن، ولی ظاهره عبارتش اینه که یقین رو شرط میدونه. البته عذر میخوام تو حلقه سابقه آیست فقط صحیح اولا رو بحث کردن دیگه، اینجا چهار تا روایت دیگه رو آورده. چی میفهمید؟ خب حالا ای که نداریم یعنی این که قطع موضوعی نداریم، او رو توضیح دادم تو نوار القصانیه هست، قطع موضوعی نداریم یعنی نسبت به کلیه احکام، در احکام ما قطع دخیل نیست، در عموم احکام حکم رفته روی واقع، لا تشرب الخمر نه خمر مخمور نه خمر واقعی. حالا اگر در بعضی از موارد مثل دلیل استصحاب یا جاهای دیگه قطع موضوعی اخذ شده باشه چه اشکالی داره؟ دلیل محکم ظهور روایته، آقا ظهور روایت میگه لا تنقض الیقین، من چیزی لازم نیست چو چیز بیارید اینی همه به قول خودش بنزیه تریلی دلیله، لا تنقض الیقین لفظ یقین اشاره در موضوع آورده، معذرت مگر عذر میخوام بلد نبودن صحبت کنن، میفرمودن که زمانی که یه چیزی حادث شد تا زمانی که خلافش اثبات نشده حکم به بقایش، بیا من گفتم امام امیر میگفتن چه، میگفت لا تنقض الیقین به شک ابدا، میفرمودن اذا ثبت شیء فلا تنقضه حتی ثبت خلافه، قشنگتر هم بود لا تنقض الیقین به شک ابدا. فقد اعتراض سید الاستاذ علی ذلک آقای خویی رحمت الله علیه اشکال کردن به مرحوم آخون، میگن به ان مفاده لو کان الملازمه بین الحدوث والبقاء، مفادش اگر ملازمه بین حدوث و بقا باشد، فی مرحله الواقع لازم کونه دلیلا واقعیا علی البقاء، پس دلیل واقعی بر بقا میشود، و هو خلف کونه اصلا عملی، یا باید بگید امارت، در صورتی که شما مبناتون اینه که استصحاب اصل عملیه. ولو کان مفاده الملازمه بین الحدوث والبقاء فی مرحله تنجز، اگر منظرتون اینه که در مرتبه حکم ظاهری و تنجز ملازمه بین حدوث و بقا میخواد اثبات بکنه، فکلما تنجز الحدوث تنجز البقا، هر وقت منجزه بر حدوث داشتی منجزه بر بقا داری، که بخوای بگی اگه اماره منجزه بر حدوث بود اماره منجزه بر بقا می شود، لزم بقا و بعض اطراف العلم الاجمالی منجزتن حتی بعد انحلالی به علم تفصیلی. خب شما ابتدا که قطع آمده منجز داشتی، منجز ظاهری که بوده، الان هم که شما شک داری که هست، خب میگه که منجز داشتی، الان هم بگو منجز داری. لازم بقاء بعض اطراف العلم الاجمالی منجزه حتی بعد انحلاله به علم تفصیلی، لانها کانت منجزه حدوثا، حدوثا منجز بوده، والمفروض ان دلیل الاستصحاب یجعل الملازمه بین الحدوث والبقاء فی التنجز، میگه بقاء هم تنجز هست، با اینکه هیچ کس نمیپذیرد علم اجمالی منحل شده نسبت به طرف دیگه استصحاب جاری بشه، همه میگن شک بدیه مجرای براءت، و هذا الاعتراض غریب. اینکه آقای خویی آمدن در همین دو وجه اشتباه منحصر کردن کلام مرحوم آخوند رو غریبه. خب یه وجه صحیح هم هست، لأن المراد بالملازمه الملازمه بین الحدوث الواقعی والبقاء الظاهری، ملازمه که ما میگیم ملازمه بین حدوث واقعی و بقای ظاهریه، و مرد ذالک فی الحقیقه الى التعبد بالبقاء منوتا بالحدوث، میگه هر وقت حدوث شد من چیکار میکنم، هر وقت حدوث واقعی بود تعبد به بقا میکنم، فلا یلزم شیء مما ذکر، هیچ کدوم از دو اشکال مترتب نیست. و صحیح و ایقال صحیح که اصلا فرمایش مرحوم آخون خروج از محل بحثه، این نمرد هاذ الوجه الى انکار الاساس الذی نجمت عنه المشکله، بازگشت وجه مرحوم آخون بیه که از اساس اون فرضی رو که مشکل بر اساس او برانگیخته شده ازش دست برداشته، مشکل سری بود که در موضوع یقین نقص شده، اماره چگونه جای یقین برسه، شما میگی یقین نقص نشده، خواهی یقین نقص نشده که اصلا دعوا برداشته میشه، و هو رکنیت الیقین المعتمده علی ظهور اخذه اثباتا فی الموضوعیه، بحث در این بود که گفتیم یقین رکنه، و این رکن یقین رو هم از کجا گرفتیم؟ بر اساس ظهور اخذه اثباتا فی الموضوعیه، چون ظاهر چیه که در مرتبه اثبات و دلیل ما اینه که موضوعیت عقص شده و یقین به عنوان موضوع عقص شده، فلابد له من مناقشه ده هاد الظهور، آیا آخون اگر میخواد مشکل رو حل بکنه، در واقع تصحیح اشکال آخونده، اگر آخون میخواد مشکل رو حل بکنه باید اول ظهوری رو که لا تنقض الیقین ظاهرش در موضوعیت از این دست برداره، و ذالکه به ما ورد فی الکفایه، خود مرحوم آخون تو کفایه اینجوری اشکال کرده، من دعوا ان الیقین به اعتبار کاشفیته عن متعلقه، مرحوم آخون گفته یقین چون کاشف از متعلقه شه، یسلح ایوخذ به ماهو معرفون و مرآت الله، میتونه به ماهو مرآت عن المتیقن استعمال بشه، فیکون و اخذه فی لسان دلیل الاستصحاب علی هذا الاساس و مرجعه الى اصل حالت سابقه، پس بنابراین اخذش در لسان دلیل استصحاب بر همین اساسه و مرجعش که حال سابقه اصله، نه یقین به حالت سابقه. آیا آخون از او امکانه چجوری به اثبات رسیدی؟ میگه ممکنه اینجوری باشه پس ظهورش در اینه، این پسه چجوری او پیشه میخوره؟ ای که امکان داره که اثبات نمیکنه ظهوریه، شما باید ظهور اثبات کنی، و عادت دعوا لابد ان تتضمن ادعاء ظهور فی المعرفیت، آخون برای که بتونه حل کنه و مشکل نتیجه برسه حتما باید متضمن ادعای ظهور در معرفیت هم بشه، باید بگه یقین ظهورش در معرفیته، لان مجرد ابداع و احتمال ذلک به نحو مساوی للموضوعیه یوجب الاجماع اجمال و عدم امکان تطبیق دلیل الاستصحاب فی موارد عدم وجود الیقین صرف ابداع احتمال به نحوی که احتمال داره موضوعیت باشه، احتمال داره طریقیت باشه، این موجب اجمال میشه. دیگه نمیتونیم دلیل استصحاب رو در موارد عدم وجود یقین تطبیق کنیم، چون احتمال میدیم موضوعیت باشه یقین شرط باشه، احتمال هم میدیم نه موضوعیت نباشه طریقیت باشه. و یرد و علیها اشکال مایی که ان المقصود به مدعیه، مقصود از این که گفته بشه که اینجاها به عنوان موضوعیت نیست بلکه طریقیته، امکان ابراز و جانب المرآتیت الحقیقیه یقین به نسبت علامات یقینه. اگه میخوان ایر بگن که یقین حقیقی و یقین وجدانی مرآت برای متیقنه، فمن الواضح انها انما تثبت لواقع الیقین فی افق نفس المتیقن الذی یرا من خلال یقینه متیقنه دائما. درسته مرآتیت هست، ولی مرآتیت در کجاست؟ مرآتیت ماره واقع یقین در افق نفس متیقنه. منی که یقین دارم در افق نفس خودم توجه به علم و یقین خودم ندارم و همیشه آدم وقتی به آینه نگاه میکنه، آقای میگه متوجه آینه نیست، همیشه در آینه عکس را میبیند. و وقتی هم شما یقین داری به یقین توجه نداری مگر دوباره ارجاع به حالات نفسانیت کنی، و الا انسان واقعا در قبال در نسبت به یقیناش همیشه متیقنا رو میبینه. حالا شما وقتی صحبت میکنید خیلی امور رو شما یقین دارید ولی توجه به یقین نداری، این واقع ها برات منکشفه. یکی یکی بعد سوال میکنن میگن آقا تو چجوری به این واقع رسیدی؟ میگه حضور صورت شیء در نفس و یقین دارم. اون موقع توجه میکنی که اینجا آینه ای هم هست، ولی همیشه توجهت به اون صورته. خب میفرمایند اگر ایره شما میگی، میخوایم بگیم مرآتیت حقیقیه وجود داره، فمن الواضح انما ثبت لواقع الیقین فی افق نفس المتیقن الذی یرا من خلال یقینه متیقنه دائما، و لیست هذه المرآتیت ثابت لمفهوم الیقین. مفهوم یقین که مرآت برای متیقن نیست، مفهوم یقین مرآت برای مصادیق یقینه. فمفهوم الیقین که ای مفهوم آخر انما یلحظ مرآتا الی افراده لا الا متیقنه. یقین لفظ یقین مراد برای تک تک افراد یقینه، نه برای متیقیات. لان الکاشفیت الحقیقیت التي هي روح هذه المرآتیه من شؤ واقع الیقین لا مفهومه. او کاشفیت حقیقی که روح این مرآتیته فرش دهدیه که ما از قبال این آینه فقط تصویر رو میبینیم، این از شؤون واقع یقینه. مفهوم یقین مصادیق یقین رو میرسونه، واقع یقینه که متیقن رو میرسونه. خب و این کانل یا مقصود اخصال یقین معرفن. حالا اگه شما میگین آقا همین مفهوم یقین رو ما به کار بردیم، ولی مفهوم یقین رو به عنوان کنایه از متیقن به کار بردیم، میگیم اشکال نداره، ولی خلاف قرینه میخواد. و این کانل مقصود اخصال یقین معرفن و کنایتن عن المتیقن، اگه گفتین نه همین لفظ یقین رو به عنوان معرف و کنایه از متیقن گرفتیم، فهو امر معقول و مقبول عرفن، اشکال نداره. به خاطر او خصوصیت واقعی لفظ یقین رو هم میشه مجازن در فهماندن متیقن به کار برد، ولی ولکنه به حالتن ارا قرینه، ولی خلاف ظاهره، پس قرینه میخواد. ولا قرینه فی المقام علی ذالک لا خاصتن ولا عامتن، قرینه خاصه وجود نداره چون در روایت هیچ لفظی نداره که اشاره کنه مراد از یقین متیقنه. اما الاول فانتفاعها واضحون، اما ثانی مناسبات حکم موضوع وجود نداره. فلان القرینه العامه هي مناسبات الحکم والموضوع العرفيه، باید مناسبات حکم موضوع عرفی باشه. و هي لا تعبا في المقام ان دخل اليقين في حرمه النفس، مردم میگه آقا خصوصیت خون دماغ زراره، میگن نه آقا که دخیل در حکم نیست، میگه خصوصیت یقین، میگن ممکنه دخیل باشه ما نمیدونیم. پس اینجوری نیست که عرف ابا کنه بگه این ظاهرشو نمیشه بگیرم پس بعد حمله بر خلاف ظاهر کنم، به خاطر این قرینه مناسب با تو موضوع دست از معنا بردارم، از اخصیت اهمیت بفهمم، از اهمیت اخصیت بفهمم. گرفته چی شد؟ مناسبات و موضوعی نیست. و هیه لا تعبا فی المقام ان دخل الیقین فی حرمت النفس. خب حالا آخون چی کار میکرد؟ اگه آخون میخواد کاری بکنه به او روایت دیگه توسل میکرد. و کان الاولا به صاحب الکفایه، به جایی که بخواد بیاد در لفظ نه یقین رو به عنوان عرض کنم ارشاد الی المتیقن بگیره، ایسته هدف الاستغناء عن رکنیت الیقین الی ما لم یؤخذ فی لسانه الیقین بالحدوث من روایات الباب. بعد میرفت اون روایاتی مثل که و ان الا انک عرضه یا و هو طاهر رو تمسک میکرد که لفظ یقین توش نیامده، نه که به اینجا تمسک کنه. لفظ یقین به خاطر همین اون مقدمه رو مقدمه بالای صد درست کرد دیگه، توی که و یرد علیها ان المقصود به مدعیه همین رو گفت. اگر شما میخوای واقع یقین نگاه بکنی، واقع یقین مرآت از متیقنه، ولی لفظ یقین رو آیست تصریح کرد گفت مرآت الا افراد الا الا متیقنه. خب پس دیگه نه دیگه حواست خلط شده بسن. اگر قرار باشه یقین متیقن باشه میشه یقین طریقی، اگر مرادش الا افراد یقین میشه میشه یقین موضوعی. نه حالت نفسانی نیست دیگه، نکنید خلط کردی طریقی و موضوع نسبت به دلیل باز خلط کردی. یقین نسبت به اون روایاتی که یقین درش نیامده، میگه الخمر و نجسون، یقین شما به خمر نسبت به دلیل میشه یقین طریقی، چون فقط موضوع رو اثبات میکنه برای شما. یا یقین شما به این دلیلی که الخمر و حرامون میشه طریقیه، میشه قطع طریقی. قطع طریقی به حکم، قطع طریقی به موضوع منجر به قطع طریقی به حکم فعلی میشه. ولی تو لسان دلیل وقتی لفظ یقین آمده، شما اینو باید قرینه داشته باشید تا حمله بر یقین طریقی بکنی. این ظاهری از یقین یکی یعنی همین حالات نفسانی میشه یقین موضوعی، میشه یقین موضوعی نسبت به دلیل استصحاب. در دلیل استصحاب یقین موضوعی عقد شده. او جایی که شما گفتی یقین طریقی، چون در لسان عقد نشده بود، موضوع فقط طریق برای یقین من برای اثبات حکم است و برای اثبات موضوع حکم. ولی فرضی که اینجا لفظ یقین تو روایت آمده، اینو باید تحلیل کنی. آخون آمد گفت اینم ما ارشاد به متیقن میگیریم. گفتیم لفظ یقین به حمله اولی رو که نمیتونه ارشاد متیقن بگیری. نگفتیم اصلا نمیشه، گفتیم قرینه باید باشه. ظهور اولیش یقین موضوعی، شما باید قرینه بگیری، نه قرینه خاص است نه قرینه عام. حالا اسمش رو بزن موضوع وصفی نداره، ولی موعب نداره، موضوع وصفی. ولی الان ما موضوع وصفی اثبات شده برای ما، چون اصل در یقین موضوع وصفیه، موضوع طریقی احتیاج به دلیل داره. خب حالا این فرمایش مرحوم شیخ دیگه تو اصطلاح بعدی ها اینجوری موضوع وصفی یقین طریقی میگن یقین موضوعی. حالا اون موضوع طریقی در واقع یعنی یقین طریقی، یعنی موضوع اصل نشده. حالا شما میخوای به اصطلاح مرحوم شیخ بزن موضوع وصفی، اب نداره. و امکان المقصود اقصد یقین، خب اینم که گفتیم. رفتیم سر وجه سوم. وجه سوم چیه؟ وجه سومی که در مقام ذکر میکنن آیسر میفهمن، بعضی آمدن گفتن که درسته که ما یقین رو در موضوع دلیل اخذ میکنیم و میگیم یقین هست، ولی یقین نه به ما هو یقین، یقین به ما هو حجتون. دقت کردید تفاوت بحث با یکی قبلی اونجا بود که میگفت یقین اصلا در دلیل عقص نشده، یقین رو گفتن ولی مراد متیقنه. اینجا میگه یقین عقص شده ولی مراد از یقین حجته، نه که مراد از یقین خود و خصوصیت حجت خاص باشه. یقین به ما هو از هر مصادیق حجت ذکر شده. پس وقتی گفته لا تنقض الیقینه، یعنی لا تنقض الحجت الا به حجت اخرى، مرادش اینه. تفاوتش با فرمایش مرحوم آخون چی شد؟ آخون منکر عقص یقین بود ولی میگه یقین عقص شده. پس تفاوتش با وجه اول چی بود؟ که وجه اول میگفتش که دلیل جعل حجیت جعل علمیت میکنه، چون جعل علمیت میکنه میشود حاکم. ولی اینجا میگه موضوع به ما هو حجتون عقص شده و دلیل حجیت اماره یه مصداق حقیقی از حجت و یک فرد واقعی از حجت رو درست میکنه. پس نسبت دلیل حجیت اماره به اینجا نسبت وارد و مورده، نه نسبت حاکم و محکوم. طبق مبنای آیین آینی حکومت میشد، چون تعبدن علم درست میشد. موضوع علمه، تعبدن علم درست میشد، ولی اینجا موضوع حجته. الحجت ما هو، الحجت ما یحتج به المولا علی العبد. وقتی مولا جعل حجیت میکنه برای استصحاب یا جعل حجیت میکنه برای اماره، در واقع میگه این حجتون بینی و بینک، این میشه مصداق حقیقی حجت. مصداق حقیقی علم نمیشه، چون العلم صفت و نفسانی شاره تعبدن میخواد علمش کنه، ولی نسبت به جعل حجیت میشه مصداق حقیقی حجیت. جن الحجت ما جعل شاره الحجیت الله و جعله بینه و بین عبده حجتن، اینجا شاره حقیقتا این رو جعل حجیت میکنه، پس این میشه ورود. الوجه و سالس ان الیقین و ان کان رکن للاستصحاب و مقتضا ظهور اخذه فی الموضوعیه الا انه ماخوذ بما هو حجه فيتحقق الركن بالاماره المعتبره ايضا باعتبار حجتا. وقتی اماره معتبر آمد میشه حجت، موضوع دلیل رو محقق میکنه. نه خب حالا ممکنه کلام آخوند برای هم کرد، ولی آخوند آره آخوند اصلا آمد گفتش که نه، گفت اصلا حدوثه، گفت ملازمه بین حدوث و بقاست، نگفت بین حجت. چی؟ یعنی که میشه کلام آخوند رو حمل کرد، یه چیزی که خود آخوند آمد تصریح کرد، گفت یقین به ما هو متیقنه، شما میگی نه، شما میخوای بگی یقین به ما هو حجته، خب خودش نگفته بر او با آخوند. و یختلف هذا الوجه عن سابقه به اعتراف به رکنیت الیقین، آخوند ظاهر کلامش بود که اصلا رکنیت یقین رو قبول نداره، ولی اینجا میگه من یقین رو به عنوان رکن قبول دارم. و عن الاول به اینکه به ان دلیل حجیت الاماره، نه یعنی یه چیزی وسط دخیله، نه فقط ثبوته، یعنی یه وسط یه اثباتی میخواد، یه موقع شما میگه فقط حالت سابقه است، اصلا ربطی به وسط به چیزی نداره، یه موقع شما میگه نه یه چیزی دیگه هم دخیله، یعنی حالت سابقه است، حدوث حالت سابقه است به اضافه حالا یا یه یقینه یا یه حجتی، یعنی فقط صرف حدوث حالت سابقه نیست، حجتون این وسط وجود داره. خب و یختلف هذا الوجه عن سابقه به اعتراف به رکنیت الیقین و عن الاول به ان دلیل حجیت العماره على هذا یکون واردن على دلیل الاستصحاب، بنابرای تصویر ورود درست میشه، لانه یحقق فردن من الحجه حقیقتن، چون دلیل حجیت عماره فرد از حجت درست میکنه، ولی و اما على الوجه الاول فدلیل الاستصحاب حاکمون لا واردون. وجهش هم اینه که خب میفرمایان که خب قرینه میخواد، لفظ یقین به کار برده، چه قرینه داره که یقین به ما هو اعم از قطع و حجت به کار رفته؟ و یرد علی هذا الوجه ان ظاهر اخص شیء کونه به عنوانه دخیلا، وقتی میگن یقین یعنی حالت نفسانی 100%، فحمل یقین علی دخل عنوان جامع بینه و بین غیره، میگه مراد از یقین عنوان حجتی که جامع بین قطع است و بین اماره، یحتاج الی قرینه و هذه القرینه فی المقام مفقود. ای که علما همه آمدن گفتن که اماره در استصحاب دازل منزله میشه، موضوع رو درست میکنه، این دلیل نمیشه که شما دست از ظهور دلیل بردارید، اون رو باید یه جوری درستش کنید ببینیم چه خاکی به سرمون میخوره. و یعنی یه قطع حجت داره، یعنی که فقط صرف حدوث حالت سابقه نیست، یه چیز دیگه هم وسط هست، لفظ یقین به کار رفته ولی کنایه از مطلق حجت به کار رفته. موضوعیت به چی میخواد؟ پس صرف حدوث نیست، اگه گفتی صرف حدوثه، یعنی به تعبیر دیگه نها کنید، شما قصد اینجا یه اشتباه گرفتید، ما یک واقع داریم یه راه اثبات داریم، درست شد؟ سوال سریه که راه اثبات همین وسط دخیل یا دخیل نیست؟ یه موقع شما میگه فقط واقع راه اثبات به عنوان راه اثباته، یه موقع میگه نه راه اثبات هم دخیله، تفاوت بین مبنای اول و مبنای دوم ایه، یکی میگه آقا یه حالت اثباتی هم دخیله، حالا یه حالت راه اثباتش قطعه، راه اثباتش عم از اماره و قطعه یعنی حجته، یا نه میگه اصلا راه اثباتی درش دخیل نیست، تفاوت در ایه، تفاوت در ایه که یه چیز جمعیه یا فردیه، فقط همون واقعه یا واقعه به اضافه راه اثباتش، تفاوت بین این میگه یه چیزی هست، یه راه اثباتی هست، حالا راه اثبات یا قطعه یا عم از قطع یه چیز دیگه. چی؟ تفاوت دو سه در یکی که میگه خصوص قطع راه اثبات، راه اثبات اخصه، یکی میگه نه راه اثبات اعمه، اعم از قطع که به کار رفته به عنوان اظهر مصادیق اثباته، کل مثبته، میخواد اماره باشه یا کل حجته. مرحوم آخون گفت اصلا هیچ کدوم دخیل نیست، ملازمه بین حدوث واقعی و بقا. نه اصلا کار برای اثبات، برای اصلا کار نداریم.
نه اعم اصلا نشد نشد. این میشه قطعه موضوعی، میشه قطعه طریقی. مثل اینکه مولا میگه الخمر حرامون، شما میگه خمر حرامه. خب بالاخره این خمر یه جوری باید برامون اثبات بشه یا یقین داشته باشیم. یه حجت شاره میگه من به این راه اثبات کار ندارم، من ملازمه رو ایجاد کردم بین خمر واقعی و حرمت واقعی. نه میگه نیست دیگه، تصریح کرد گفت به مهر متیقنه. متیقنه. نه اصلا میگه یقین دخالت نداره. نگفت میگه متیقنه، نمیگه حالت نفسانی. میگه مرا، میگه یقین مرآت برای متیقنه. پس هیچ کاره از یقین. مثل دقیقاً قبلا اگه تو میشه مثال میزدم، میگم مگه نمیدونی که اینجوریه؟ میگه آقا چرا نون نگرفتی؟ مگه نمیدونستی برای زرما نون میخوایم؟ اینکه احتجاج داری میکنی برای علمش، یعنی علم روی وسط دخیله؟ نه، یعنی واقع نون دو خواستن حکم من بوده، ولی چون راه برای احتجاج به هم دیگه ما به قطعمون تمسک میکنیم. این قطعی که میگیم مگه نمیدونستی، این از بابی نیستش که دقت ما هم دخیله. چون تو میدونستی نون بگیری باید نون میگرفتی. مراد ما کسی که دعوا میکنه بچه‌شو میگه مگه نمیدونستی، یعنی که علم تو دخیله در حکمه یا نه ما نون میخوایم. تو علم به حکم داشتی، به علمت دارم ما احتجاج میکنم. مرحوم آخوند میگه این دقیقاً مثل ایه. وقتی میگه لا تنقض الیقین و شک ابدا، یعنی متیقنت رو شما، او حالتی رو که یقین داری بهش، یعنی اون متیقنه، نه حالت یقین شما دخیل نیست. چرا حدوث یک امری رو که وجود داشته شما او حدوث رو دست ازش برداشتی؟ آخونه. حالا بنابر علام آقیل فی تفسیره ها، حالا اگه شما هر فرمایش مرحوم آخون جور دیگه تفسیر کنید بحث دیگه است. خب حاضا تمام کلام داری بس. خب مرحوم آقای استاد رحمت الله علیه، فرمایش شما در مقام چیه؟ شما میخواین چه کار کنید؟ کبرای کلیش رو میگم، تطبیقاتش میشه برای فرد. آقای استاد میگه آقا این اشکال پاسخ نداره. اشکال رایست با کمال شجاعت میپذیرن که میگن در این جور موارد ما نمیتوانیم به وسیله این استصحاب مشکل رو حل کنیم. ولی رایست میان یک تقسیم بندی چهارگانه میکنن و میگن چهار حالت داره در اینجا. یا این موردی که شما داری بحث میکنیم، یه اماره شما شبهه موضوعیه رو حل میکنه یا یه شبهه حکمیه رو حل میکنه. یه موقع اماره دال بر نجاست صوبه، این میشه اماره دال بر شبهه موضوعیه. یه موقع اماره دال بر شبهه حکمیه، مثل اماره دال بر نجاست ماء متغیر. هر کدوم از اینها شکش ممکنه به نحو موضوعی باشه، ممکنه به نحو شبهه حکمیه باشه. چهار حالت میکنه آیستد. زحمتی آیستد میکشه توی چهار حالت این استصحابی که میخوای جاری کنی تبدیل به یه استصحاب دیگه میکنه. بازدرنگی آقای سعد از کنار این شبهه رد میشه، شبهه رو دور میزنه، میگه این استصحابی که شما گفتی جاری نمیشه، ولی من توی تمام حالتها یه استصحابی که ارکانش تام باشه و یقین داشته باشی برات ثابت میکنم، همون نتیجه رو بگیری. پس در تمام مفاهیم آیستد رکن اول رو هم میپذیره، مشکل رو هم بازدرنگی حل میکنه. چه کار میکنه؟ استصحاب جایگزین. ایشالله جلسه آینده یکی یکی چهارتا رو میخونیم، چهار صورت رو، و میگیم تو بعضیش دوتا استصحاب جایگزین آیستد میاره، تو بعضیش یک استصحاب جایگزین میاره. نگید چرا چهار حالت کرده آیستد همشو با یک چون میرون. نه، آیستد میخواد تو بعضی از موارد دوتا استصحاب بیاره که دیگه چهار میخش کنه، که بگه همون نتیجه رو شما با توجه به استصحابای درست میگیری. یه استصحاب دیگه جاری میکنه، به جایی که یه استصحابی که مشکل داره یقین سابق نداره، یه استصحابی جاری میکنه که او استصحاب درست باشه، یقین سابقش آیستد درست میکنه. به وسیله او استصحاب مشکل حل میکنه، هم اشکال رو آیستد پذیرفت، هم جواب خیلی قشنگی هم داد. یه از این زرنگی آیستد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.